سلام و درود بر شما. ساعت 5 عصر صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. حداقل 10 عسکر نیروهای خاص استرالیایی به اتهام قتل افراد ملکی در افغانستان از وظایفشان برکنار شدند. ناتو می گوید خروج از ساکر جرمنی از ولایت کندوز به خاطر استفاده بهتر از آن هاست. در ادامه این ساعت من آرش همایون به همکاری تکنیکی طاهر روشان میزبان شما هستم. در نیمه دوم برنامه امنیت و محیط زیست سالم و پروگرام آشیانه هم آماده نشر است. گزارش های دیگر هم داریم، اما نخست توجه کنید به تازه ترین اخبار افغانستان، منطقه و جهان از همکارم سید سمی عباس.
عضو قوای خاص استرالیا به خاطر اعمال غیرقانونی و کشتن غیرقانونی افراد در افغانستان از وظیفه برکنار شدند. مقامات ولایت میدان وردک میگویند از جمله 28 نفری که مخالفین مسلح را بوده بودند، 17 تن آنها آزاد شدند. 6 عضو تیم کرکت پاکستان که برای اشتراک در یک سلسله بازی ها به نیوزیلند رفتند، بعد از رسیدن به آنجا تست کروناشان مثبت بوده است. تفصیل خبرها. بعد از نشر گزارش در مورد اقدامات غیر قانونی و غیر بشری بعضی از سربازان استرالیایی در افغانستان، مقامات نظامی این کشور 10 عضو قوای خاص این کشور را از وظیفه برکنار کردند. در تحقیقات نظامی این کشور معلوم شده که قوای خاص استرالیا غیر قانونی دست کم 39 زندانی و افراد ملکی افغان را به قتل رساندند. نظر به گزارش، در این کشتار 19 سرباز قوای خاص استرالیا دست داشتند. وزیر دفاع و لوی دریستیز قوای مسلح استرالیا در این مورد رسما معذرت خواهی کردند. در این مورد در همین برنامه صحبت مفصل داریم. مقامات ولایت میدان وردک میگویند از جمله 28 نفری که مخالفین مسلح را بوده بودند، 17 تن آنها رها شدند. محب الله شریفی، سخنگوی والی وردک، در پیامی که به رسانه ها فرستاده گفته است این افراد روز گذشته در ولسوالی جرز را بوده شدند.
دیروز در ولسوالی جلریز میدان وردک مخالفین مسلح 28 فرد ملکی را از موتر پایین کرده و به یک محل نامعلوم برده بودند. از جمله آنها 11 نفر هنوز هم حصیر می باشند و بقیه آزاد شدند. بزرگان قومی و متنفذین سعی دارند افراد باقی مانده را هم رها کنند.
درباره هویت افراد ربوده شده تا حال چیزی گفته نشده و دلیل ربوده شدن آنها هم معلوم نیست. قمندان امنی بلخ تایید کرده که قمندان پلیس محلی ولسوالی چمتالین ولایت توسط افراد مسلح ناشناس کشته شده. عادل شاه عادل، سخنگوی قمندانی امنی بلخ، به رادیو آزادی گفت قمندان امیرگل شب گذشته در حوزه پنجم شهر مزار شریف توسط افراد ناشناس هدف تیراندازی قرار گرفت. خانواده الیاس دایی، خبرنگار رادیو آزادی، که در انفجار در ولایت هلمند کشته شد، از کندی روند تحقیقات در مورد کشته شدن وی شکایت دارند. از کشته شدن دایی بیش از 2 هفته می‌گذرد. مدثر دعوت، برادر آقای دایی، به رادیو آزادی گفت حکومت باید عاملین قتل دایی را بازداشت و مجازات کنند.
در روزهای اول که ما با آنها تماس می گرفتیم، آنها بر بعضی افراد و محلات اظهار شک می کردن و با ما می گفتند که بر بعضی ها شک دارن، ولی خواست ما این بود که این افراد باید دستگیر شوند و عاملان این قضیه مجازات شوند، ولی تا هنوز در این بخش پیشرفت وجود ندارد که عاملان قتل کیها اند و چرا به این کار دست زدند.
وزارت داخلی افغانستان اخیراً گفت که در مورد این قضیه تحقیق میکند. طالبان هم گفتند که در مورد قتل آقای دایی تحقیق میکنند، اما هنوز عاملان شناسایی نشده. الیاس دایی در 12 نوامبر در انفجار ماین مغناطیسی جابجا شده در موتر در موترش کشته و مجتبی محمدی، برادر دیگرش، زخمی شد. ادامه اخبار از رادیو آزادی. 6 عضو تیم کرکت پاکستان که برای اشتراک در یک سلسله بازی ها به نیوزیلند رفتند، بعد از رسیدن به آنجا تست کروناشان مثبت بوده است. هر 6 بازیکن به محل قرنطینه منتقل شده و مقامات کرکت نیوزیلند امروز گفتند که مجوز استثنایی تمرین آنها در قرنطینه فسخ شده. به گفته مقامات، تمام 53 عضو این هیئت کرکت پاکستان روز 24 نوامبر بعد از رسیدن به نیوزیلند آزمایش طبی شدند و معلوم شد که 2 تن از جمله از جمله این 6 نفر از قبل کرونا داشتند و 4 تن دیگر تازه به آن مبتلا شدند. و مردم ارجنتین وفات دیگو مارادونا ستاره فوتبال این کشور و جهان را ماتم گرفتند. او بعد از سالها مشکل استفاده از مواد مخدر و الکل دیروز 25 نوامبر در 60 سالگی درگذشت. مارادونا در سال 1986 تیم ملی فوتبال کشورش را در بازی های جهانی مکزیکو به مقام قهرمانی رساند. آلبرتو فرناندز رئیس جمهور ارجنتین ماتم ملی 3 روزه را به این مناسبت اعلام کرده و جسد مارادونا در قصر ریاست جمهوری بوئنوس آیرس گذاشته شده و مردم برای آخرین دیدار با آنجا می روند. سارنوال جان برویارد گفته است مرگ مارادونا خصوصیت کاملا طبیعی دارد، ولی آنها جسد وی را کالبد شکافی می کنند چون که ویروس کرونا در این کشور بسیار فراگیر است. تا حال بیش از 37,000 مورد مرگ و میر ناشی از این ویروس در ارجنتین ثبت شده است. لیونل مسی ستاره امروز فوتبال ارجنتین و جهان گفته امروز روز غم‌انگیز برای ارجنتین و فوتبال است. او افزود مارادونا رفت، ولی او هرگز آنها را ترک نخواهد کرد و این که مارادونا جاویدان خواهد ماند. پایان اخبار.
تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه این ساعت جزئیات این موضوعات را برایتان آماده نشر داریم. شماری از عساکر نیروهای خاص استرالیا به اتهام قتل افراد ملکی در افغانستان از وظایفشان برکنار شدند. ناتو میگوید خروج عساکر جرمنی از کندوز به خاطر استفاده بهتر از آنهاست، اما شماری از کارشناسان نظر دیگر دارند.
خروج نیروهای آلمانی از کندوز رابطه مستقیم با کاهش نیروهای آمریکایی در افغانستان دارد.
برقراری صلح سوال است که در مناطق مختلف افغانستان پرسیده می شود. صلح پایدار چگونه برقرار خواهد شد؟
آغاز مذاکرات باید آغاز یک آتش بس در افغانستان باشد. وقت از این رسیده که باید از خود خودگذری نشان بدهند.
در نیمه دوم برنامه امنیت و محیط زیست سالم آماده نشر است.
در وقت نصیحتش میکنم که چه کده والگرد بچه نگردیم، چرا که آینده داری سبق بخوانی تا آینده خوب شد.
در پروگرام آشیانه هم میشنوید
400-500 روپه پیشید پیست میگیره، 1,000-1,200 روپه نخصه میتاو باز گپتا 4-5,000 روپه میرسه.
با رادیو آزادی باشید و از تازه ترین ها به موقع و زودتر از دیگران آگاه شوید. طوری که در خبرها هم شنیدید، حکومت استرالیا حداقل 10 تن از پرسنل نیروهای خاص این کشور را از کارهایشان برکنار کرده. این در حالی است که یک بررسی حکومت استرالیا نشان می‌دهد که شماری از نیروهای خاصی کشور در افغانستان 39 فرد ملکی را عمدن به قتل رسانیدند. جزئیات بیشتر را در گزارش همکارم راتب نوری از کابل می‌شنوید.
استرالیا کم از کم مأموریت 10 تن از نیروهای ویژه‌اش را با پایان رسانیده است. این کشور نامه‌های برکناری این سربازان را به روز پنجشنبه در حالی به آنان فرستاده است که در بررسی‌های دولت استرالیا روشن شد که شماری از نیروهای ویژه‌اش در افغانستان مرتکب جنایات بشری شدند. بر بنیاد آخرین گزارش بررسی‌های حکومت استرالیا، کم از کم 39 افغان به شمول غیرنظامیان و بازداشت شدگان از سوی این نیروها به گونه غیرقانونی کشته شدند. این گزارش بر بنیاد یافته‌های پال بریرتون قاضی استرالیایی تهیه شده است. پال بریرتون در محکمه استیناف نیو ساوت ویلز استرالیا در یک بررسی دریافت که یک گروه کوچک از نیروهای ویژه هوایی و کماندوهای استرالیایی در افغانستان غیر نظامیان افغان را کشته و یا شکنجه کردند. او مأمور شده بود تا رویدادهایی را در افغانستان از سال 2005 میلادی تا 2016 میلادی بررسی کند. آقای بریرتون در این مدت 25,000 عکس و 20,000 سند را بررسی کرده است. گروه کاری آقای بریرتون در این بررسی‌ها با 423 گواه رویدادها گفتگو کرده است. این گزارش سرانجام دریافت است که کم از کم 39 غیر نظامی افغان در 23 رویداد از سوی نظامیان استرالیایی کشته شدند. گزارش نگاشته است که برخی از این سربازان متهم در صفوف ارتش استرالیا هنوز هم مأمورند و به گفته او 19 تن از این سربازان باید زیر تعقیب پلیس قرار گیرند. حالا تلویزیون ABC گزارش داده است که به این 10 سرباز نامه‌های رسمی برکناریشان فرستاده شدند. این شبکه تلویزیونی که از دیر زمانی به این سو گزارش‌هایی را درباره نقض حقوق بشری نیروهای استرالیایی در افغانستان نشر می‌کند، هویت این 10 سرباز برکنار شده را فاش نکرد. نکرده است. اما این را گفته است که این 10 تن از 19 سرباز و افسری نیست که به علت رفتارهای غیرقانونی ممکن زیر پیگرد قرار گیرند، بل اینان یا گواهان رویدادها بودند و یا هم کمک کنندگان این رفتارهای غیرقانونی. وزارت دفاع استرالیا هنوز درباره این 10 سرباز برکنار شده چیزی نگفته است، اما پیش از این لیندا رینولدز وزیر دفاع استرالیا تاکید کرده است که استرالیا درباره این رویدادها بررسی‌های شفاف و صادقانه خواهد کرد. وضعیت صحی بانو لیندا رینولدز هنگامی بدتر شد که گزارش جرم‌های جنگی نیروهایش را در افغانستان دید. در همین حال انگوس کمبل لیدرستیز ارتش استرالیا نیز این رفتار نیروهای کشورش را شرم آور نامیده است و از افغانان بابت این رویدادها پوزش خواسته است. نخست وزیر این کشور نیز در تماس تلفنی با رئیس جمهور غنی از این رویدادها پوزش خواسته است و تعهد کرده است که آنها بررسی خواهند شد. استرالیا ماموریت نظامیش را در افغانستان در چارچوب ماموریت ناتو از سال 2002 میلادی آغاز کرد. این کشور اکنون 1550 نیروی نظامی در افغانستان دارد که حالا به عنوان بخش از نیروهای ماموریت حمایت قاطع در افغانستان فعالیت میکنند.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موجهای متوسط 1296 FM 100.5.
یکی از مقام‌های ناتو میگوید پروسه خروج نیروهای جرمنی از ولایت کندوز آغاز شده. این مقام ناتو که به علت اساسیت موضوع نخواست نامش افشا شود، به رادیو آزادی گفت که ماموریت حمایت قاطع و رهبری ناتو تلاش میکند تا از نیروهای موجود برای انجام ماموریتش در افغانستان خوبتر استفاده شود. در این حال سخنگوی والی کندوز میگوید نیروهای امنیتی افغانستان همه مسئولیت‌های امنیتی این ولایت را به عهده دارند. جزئیات بیشتر را در گزارش همکارم راتب نوری میشنوید.
به دنبال گزارش ها درباره بیرون شدن نیروهای آلمانی از کندوز، یک مقام ناتو به رادیو آزادی میگوید که این کار برای استفاده بهتر از این نیروها صورت گرفته است. این مقام ناتو که به علت حساسیت موضوع نمیخواد نامش در گزارش گرفته شود، میگوید که این گام در نتیجه تلاش های از پیش برنامه‌ریزی شده برای استفاده بهتر نیروهای ماموریت حمایت قاطع برداشته شده است، تا با آن مأموریت مشوره‌دهی، آموزش و تجهیز نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان به گونه بهتر تنظیم شود. این مقام ناتو نقش نیروهای آلمانی را در افغانستان و مؤثریت و ثبات نیروهای امنیتی افغانستان مهم و برجسته می‌داند، اما می‌گوید تمامی این اصلاحات و جابجایی نیروها در مشاوره و هماهنگی کامل متحدان و شرکا صورت می‌گیرد. پیش از این خبرگزاری رویترز به نقل سخنگوی فرماندهی عملیات‌های مشترک آلمان گزارش داده بود که این کشور روند بیرون کردن حدود 100 نیروش را از پایگاهی در کندوز آغاز کرده است. این سخنگوی نیروهای آلمانی افزوده اگر در آینده با مشاوران نظامی در این ولایت نیاز پیدا شود، آنان از حدود 1000 نیروی آلمانی مستقر در مزار شریف به آنجا خواهند فرستاد. در همین حال اسمت الله مرادی سخنگوی والی کندوز در گفتگو با رادیو آزادی نقش نیروهای آلمانی را در مشوره دهی و آموزش نیروهای امنیتی افغانستان مهم می‌داند، اما میگوید که در سالهای اخیر تمامی عملیات‌های نظامی به گونه مستقلانه از سوی نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان در کندوز به پیش برده می‌شوند.
در این اواخر به شمول 4 اطراف مرکز و ولسوالی‌های دشترچی، مانسای و خان‌آباد که مخالفین اونجا حمله کردن، همه قوت‌های افغانستان بودند که به عقب زدند. تمام قوت‌های دفاعی افغانستان در کندوز هر نوع تهدیداتشان جلوگیری میکنه از مخالفین و همچنان آمادگی دائم تام دارد.
این مقام ناتو در گفتگو با رادیو آزادی این را روشن نمی‌سازد که این 100 نیروی آلمانی به کجا فرستاده خواهند شد، با پایگاه نیروهای آلمانی در مزار شریف و یا هم بیرون از افغانستان به کشورشان. پیش از این گزارش شده است که این اقدام آلمان ربطی به گفته‌های اخیر آقای ترامپ مبنی بر کاهش نیروهای آمریکایی در افغانستان ندارد و این اقدام پیش از این در آخر تابستان از سوی مأموریت حمایت قاطع در کابل برنامه‌ریزی شده بود. انگرید کرامپ کارنبایر وزیر دفاع آلمان به روز سه‌شنبه گفته که این کشور می‌خواهد در روزهای نزدیک جزئیات بیشتری درباره بیرون شدن نیروهای آمریکایی از افغانستان بداند تا روشن شود که ایالات متحده آمریکا چه شماره نیروهایش را از کدام بخش‌های افغانستان می‌خواهد برون کند و این کاهش چه تأثیری بر مأموریت نیروهای آلمانی خواهد داشت. با این حال تمیم آسی رئیس اینستیتوت مطالعات صلح و جنگ و معین پیشین وزارت دفاع باور دارد که بیرون کردن نیروهای آلمانی از کندوز می‌تواند رابطه مستقیم با کاهش نیروهای آمریکایی در افغانستان داشته باشد.
خروج نیروهای آلمانی از کندوز رابطه مستقیم با کاهش نیروهای آمریکایی در افغانستان دارد، چون نیروهای آمریکایی عقبه اساسی لوجستیکی و حمایت هوایی نیروهای دیگه اعضای ناتو را در افغانستان فراهم میکنه و با کاهش از اونها حمایت ها کم میشه و نیروهای دیگه کشورهای عضو ناتو از بیزای خرد میبرند و بیزای کلان جای به جای میشن.
با این همه ینس ستالتنبرگ دبیر کل ناتو در سخنرانی ناوقت روز سه‌شنبه در نشست ژنو گفت که آنان به عنوان بخشی از روند صلح حضور نیروهای ناتو را در افغانستان به میزان قابل توجه تنظیم کردند، اما آنان به آموزش، مشورت دهی و حمایت از نیروهای امنیتی افغانستان ادامه خواهند داد. به گفته آقای ستالتنبرگ آنان تعهد کردند که نیروهای افغان را تا سال 2024 میلادی حمایت مالی کنند و اجازه ندهند که افغانستان بار دیگر به لانه هراس افغانان بین المللی مبدل شود. آلمان پس از ایالات متحده آمریکا دومین کشوری است که بیشترین نیروی نظامی را به افغانستان فرستاده است. بر بنیاد گزارش‌ها این کشور همین اکنون 1200 نیروی نظامی در افغانستان دارد. این کشور در حالی از بیرون کردن نیروهایش در کندز خبر می‌دهد که پیش از این دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا گفته است که تا ماه جنوری سال 2021 میلادی شمار سربازان نیروهای آمریکایی را در افغانستان به 2500 تن کاهش خواهد داد.
تا لحظات بعد برنامه آشیانه را می شنوید.
سوال‌های بزرگ مانند برقراری صلح در افغانستان در مناطق خرد و بزرگ افغانستان پرسیده می شود. مردم در گوشه از ولایت بغلان از طرف‌های درگیر جنگ می خواهند که آتش بس کنند تا فقر کاهش یابد و آنها صاحب کار شوند. اما برخی دیگر می گویند به روند صلح چندان باور ندارند. بشیر احمد غزالی خبرنگار رادیو آزادی در بغلان به این موضوع پرداخته.
با افزایش تلاش ها برای برقراری صلح در افغانستان، برخی ها بیشتر از هر وقت دیگری به آینده بهتری امید بستند. در بغلان بسیاری ها می گویند که می خواهند صلح پایدار برقرار شود که پس از سالها جنگ و بدبختی زامن خوشبختیشان باشد. زین الله 30 ساله و مزدورکار است که در شهر پلخمری مرکز ولایت بغلان زندگی می کند. او می گوید اگر صلح بیاید شاید به او کار بهتری پیدا شود و از فقر نجات بیابد.
ما می خواهیم صلح باشد، یک صلح پایدار باشد. یکی دوم دیگه بیکاری است، زمستان است، خدا راستی نمیالد یک لقمه نان نداریم که ما بخوریم. هر جای میریم، هر در دره که میریم، کل درها بروی ما بسته شده، کل اگه منتظر نمی صلح است. صلح صحیح صلح باشد که فایدهش نمگی باشد، کار پیدا شود، غریبی پیدا شود.
زهره کریمی از شبکه نهادهای جامعه مدنی ولایت بغلان است. او باور دارد که آمدن صلح پایدار بسته به دلسوزی طرفهای درگیر جنگ است.
چشم همه مردم امروزه به طرف صلح است و یا مو آغاز گفتگوهای صلح در دوحه هست و آغاز مذاکرات باید آغاز یک آتش بس در افغانستان باشد. وقت از این رسیده که باید از خود خودگذری نشان بدهند و واقعا دل بسوزانند به مردم رنج دیده این کشور، ورنه ما شاید وضعیت بدتر از این خواهیم بود.
همین دیروز برخی از نمایندگان جهان به شمول انتونیو گوتریش سرمنشی سازمان ملل متحد در نشست دو روزه بین المللی در مورد افغانستان با ابراز نگرانی از افزایش خشونت‌های روان خواستار برقراری آتش بسی فوری شدند. با وجود درخواست‌های پیوسته اینچنینی، اما جنگ میان نیروهای افغان و جنگجویان طالبان در نقاط مختلف افغانستان همچنان ادامه دارد. نمایندگان دولت افغانستان و طالبان بیش از دو ماه می شود که در دوحه قطر تلاش دارند که به جنگ طولانی در این کشور نقطه پایان بگذارند، اما هنوز نتوانسته که بر چارچوب مذاکرات توافق کنند. همین اختلاف نظر و ادامه خشونت ها برخی ها را بر روند صلح بی‌باور کرده است. مثلا بسم الله زکی معلولی از ولایت بغلان می گوید اگر دو طرف در موقف هایشان نرمش نیاورند صلح برقرار نخواهد شد.
زمان کشور عزیز ما افغانستان میتونه به یک صلح دائمی و پایدار دست پیدا بکنه که دو کار صورت بگیره. اول ای که طرفین جنگ از تنازل و خودگذری در جریان مذاکرات کار بگیره و دوم هم پس از اینکه موافقه صورت میگیره اینا همدیگر پذیر باشند. تا زمانی که اینا همدیگر پذیری نکنند و از خود تنازل و گذشت نشان نده، تا قاف قیامت هم نمیتواند یک صلح پایدار در افغانستان بیاید.
صلح پایدار چگونه در افغانستان برقرار خواهد شد؟ شما هم میتوانید دیدگاه هایتان را با رادیو آزادی در میان بگذارید. با استفاده از شماره 818 از شرکت مخابراتی افغان بی سیم به ما اسمس بفرستید.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان میگوید خشونت فیزیکی در برابر زنان در مقایسه با سالهای گذشته افزایش یافته. شبنم صالحی کمیشنر این کمیسیون روز پنجشنبه به رسانه ها گفت که در 10 ماه گذشته این کمیسیون حداقل 4000 مورد خشونت در برابر زنان را ثبت کرده که بیشتر آنها شامل قتل، لتوکوب و قطع اعضای بدن است. جزئیات بیشتر را در گزارش همکارم نظیفه محبوبی میشنوید.
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان آخرین گزارش خود را درباره رویدادهای خشونت در برابر زنان که در 10 ماه اول سال روان میلادی ثبت شده منتشر کرد. یافته‌های این کمیسیون نشان می‌دهد که در 10 ماه گذشته 3744 رویداد خشونت در برابر زنان ثبت شده است که بیشترین آن خشونت فیزیکی است. بر بنیاد این گزارش 1241 رویداد خشونت فیزیکی در برابر زنان در این کمیسیون ثبت شده که شامل 281 رویداد خشونت حاد یا قتل، تجاوز، آدم ربایی و خودکشی است. در رویدادهای خشونت حاد 167 قتل زنان شامل است. در این گزارش گفته شده که بیشتر این زنان از سوی نزدیکانشان به قتل رسیدند. شبنم صالحی کمیشنر کمیسیون مستقل حقوق بشر گفت هرچند شمار رویدادهای خشونت در برابر زنان در مقایسه با همین مدت سال گذشته 11% کاهش یافته، اما احتمال دارد شمار رویدادهای خشونت آمیز در امسال بیشتر بوده باشد.
آنچه ما نگران آن هستیم سطح بالای خشونت جسمی و شدت آن است. در گذشته ما از نظر روانی و کلامی بسیار خشونت داشتیم، اما امسال شمار بیشتر قتل، خودکشی و قطع کردن اعضای بدن است.
بر بنیاد این گزارش شمار رویدادهای خشونت در برابر زنان در زمان مشابه سال گذشته 3910 مورد بودند. در گزارش گفته شده که این رویدادهای خشونت در برابر زنان در ولایت‌های کابل، کندهار، بامیان، بلخ، ننگرهار، هرات و دایکندی ثبت شده است. با این همه مسئولان کمیسیون مستقل حقوق بشر میگویند دلیل ثبت نشدن موارد خشونت در برابر زنان در دیگر ولایات نبود دسترسی زنان به نهادهای مسئول بوده است. در گزارش آمده است که از 3744 رویداد خشونت 95.8% این خشونت ها در برابر زنان از سوی خانواده ها بوده است. همزمان وزارت امور زنان میگوید که در یک سال گذشته 7203 رویداد خشونت در برابر زنان را ثبت کرده که 1108 رویداد آن شامل خشونت جسمی است. رویا دادرس سخنگوی این وزارت با اشاره به نهادهایی که برای قضایای خشونت در برابر زنان و مجازات عاملان این رویدادها کار می‌کنند گفت:
تا فعلا هیچ ارگان به شکلی که دلسوزانه در راستای زنان کار کردن نکردند. یعنی آنچنانی که ما طرفدار کار هستیم از ایشان، ما نتونستیم با او برسیم. از این لحاظ ما خیلی با مشکلات مواجه هستیم و خصوصا در بخش از این که مرتکبین جرم چرا فرار میکنند.
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان از دولت میخواهد که از بهر کاهش خشونت در برابر زنان، افزایش آگهی عامه، پیکار با سنت‌های ناپسند، اطمینان از استقلال مالی زنان و بررسی و رسیدگی به رویدادهای خشونت در برابر زنان و حضور سارنوالان و قاضیان زن را افزایش دهد.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
شاروالی کابل می گوید به اساس فیصله حکومت افغانستان سر از روز شنبه همه تالارهای عروسی در شهر کابل بسته می شود. نعمت‌الله بارکزی رئیس نشرات شاروالی کابل به رادیو آزادی گفت تا زمانی که آمار ابتلا به ویروس کرونا کاهش نیابد این تالارها مسدود خواهد بود. وزارت صحت عامه افغانستان گفته است که در هفته جاری موارد مثبت ابتلا به ویروس کرونا 30% افزایش یافته که عامل عمده آن باز بودن تالارها های عروسی بوده است. جزئیات بیشتر را در گزارش همکارم مهناز نوری از کابل می‌شنوید.
سردی هوا و آغاز موج دوم ویروس و کرونا بار دیگر گراف ویروس و کرونا را در افغانستان بلند برده است. شاروالی کابل میگوید که به دلیل جلوگیری از ویروس و کرونا و با پیشنهاد وزارت صحت و فیصله کابینه افغانستان سر از روز شنبه همه تالارهای عروسی در شهر کابل بسته خواهند شد. نعمت الله بارکزی رئیس نشرات شاروالی کابل به رادیو آزادی گفت:
فیصله شویدی با کابینه که هم دارنگ
با بنیاد فیصله کابینه و با هماندی وزارت صحت و شاروال کابل باید تالارهای عروسی بسته شود. سر از روز شنبه تالارهای عروسی بسته می شود تا زمانی بسته می باشند که در آمار ویروس کرونا کاهش نیاید.
نتایج مرتب رازی آمالی می رید و تلون طول بترل شوید.
وزارت صحت عامه افغانستان میگوید که در هفته 35 گسترش ویروس و کرونا در افغانستان سطح گراف آن 6% بود، اما اکنون که هفته 46 آن است این گراف 30% افزایش یافته است. نورالله ترکی معاون سخنگوی این وزارت به رادیو آزادی گفت که یافته های آنها نشان می‌دهد که آمار ویروس و کرونا از بهر باز بودن تالارهای عروسی افزایش یافته. به گفته آقای ترکی، اگر گراف آمار ویروس و کرونا بیشتر از این بلند برود، احتمال می رود دو هفته بعد فیصله شود تا کارمندان دولتی در دو نوبت کاری کار کنند و اکنون در این باره بررسی ها جریان دارد. با این همه معصومه جعفری معاون سخنگوی این وزارت می گوید که در یک شبانه روز گذشته 226 مورد مثبت ویروس و کرونا در کشور ثبت شده است.
در 24 ساعت گذشته از آزمایش 1278 مورد مشکوک به ویروس کرونا در لابراتوارهای دولتی و خصوصی در سراسر افغانستان 226 مورد مثبت ثبت گردیده که تعداد مجموعی واقعات مثبت را به 45716 رسانیده، همچنین 87 مورد بهبود یافته و 9 مورد فوتی داشتیم.
این در حال است که در هفته گذشته سرپرست وزارت صحت از آغاز موج دوم این ویروس خبر داده بود. ویروس کرونا بار نخست در اواخر سال 2019 در شهر ووهان چین شیوع کرد و پس از آن در کشورهای دیگر پخش شد.
Российской Федерации неизменно
сохраним зону свободной торговли с Украиной.
Seizes this opportunity.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
Радио Азади مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا مایکل فلین مشاور سابق امنیت ملی خود را عفو کرده. مایکل فلین در تحقیقات در مورد مداخله روسیه در انتخابات ریاست جمهوری سال 2016 میلادی آمریکا متهم شناخته شده بود، اما روسیه مداخله در این انتخابات را رد کرده است. جزئیات بیشتر را در گزارش همکارم مقیم نائب میشنوید.
با عفو مایکل فلین به تعقیب قضایی او در رابطه با تحقیقات در مورد مداخله روسیه در انتخابات ریاست جمهوری سال 2016 پایان داده شد. فلین متهم است که به خاطر ارتباطش با روسها در این قضیه به اداره تحقیقات فدرال آمریکا FBI دروغ گفته. رئیس جمهور ترامپ دیروز چهارشنبه در توییت مشاور امنیت ملی خود را مورد عفو قرار داد. او گفت افتخار بزرگ است که عفو کامل جنرال مایکل تی فلین را اعلام میکند. این اقدام ترامپ موجب انتقاد قانونگذاران دموکرات به شمول نانسی پالوسی رئیس مجلس نمایندگان آمریکا شده است. پیش از این رسانه‌های آمریکایی گمانزنی‌ها در خصوص عفو آقای فلین را مطرح کرده بودند. این جنرال بازنشسته نخستین فردی است که پس از اعلام نتایج انتخابات ریاست جمهوری امسال آمریکا از سوی دونالد ترامپ مورد عفو قرار می‌گیرد. فلین در آن زمان در جریان انتقال قدرت ریاست جمهوری به دونالد ترامپ به طور محرمانه با سفیر وقت روسیه در واشنگتن تماس گرفته بود. این در حال بود که تحقیقات درباره ارتباطات بساطات انتخاباتی دونالد ترامپ با روسیه مورد بررسی قرار می گرفت. مایکل فلین نخستین مشاور امنیت ملی دونالد ترامپ بود که تنها 24 روز بعد از آغاز به کار در قصر سفید ناچار شد از سمت خود استعفا کند. وی 2 سال قبل در محکمه اتهامات را پذیرفت که 2 بار به ماموران پلیس فدرال آمریکا دروغ گفته است. سارنوالان ایالات متحده گفتند که فلین و سفیر روسیه درباره وضع تعذیرات اداره رئیس جمهور باراک اوباما بر مسکو بحث می کردند. این تعذیرات به خاطر مداخله روسیه در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا بود. فلین یکی از چندین دستیار رئیس جمهور دونالد ترامپ بود که در تحقیقات مداخله روسیه در انتخابات ریاست جمهوری سال 2016 میلادی آمریکا مجرم شناخته شد. روسیه مداخله در این انتخابات را رد کرده است. دستور عفو رئیس جمهور ترامپ احتمالاً مشمول همه مجازات مایکل فلین می شود.
به این ترتیب رسیدیم به نیمه این برنامه. در نیمه دوم برنامه امنیت و محیط زیست سالم و پروگرام آشیانه هم آماده نشر است. ساعت 5:30 شام، حال توجه کنید به سرخط چند خبر مهم از همکارم سید سمی عباس.
بعد از نشر گزارش در مورد اقدامات غیر قانونی و غیر بشری بعضی از سربازان استرالیایی در افغانستان، مقامات نظامی این کشور 10 عضو قوای خاص استرالیا را از وظیفه برکنار کردند. مقامات ولایت میدان وردک می گویند از جمله 28 نفری که مخالفین مسلح را بودند، ابدا تنها آنها رها شدند. محب الله شریف زیز، خانگوی والی میدان وردک، در پیام به رسانه ها گفته است این افراد روز گذشته در ولسوالی جرز ربوده شده بودند. قماندان امنی بلخ تایید کرده که قماندان پلیس محلی ولسوالی چمتال این ولایت توسط افراد مسلح ناشناس کشته شدند. خانواده الیاس دایی، خبرنگار رادیو آزادی که در انفجار در ولایت هلمند کشته شد، از کندی روند تحقیقات در مورد کشته شدن وی شکایت دارند. از کشته شدن دایی بیش از 2 هفته می گذارد. 6 عضو تیم کرکت پاکستان که برای اشتراک در یک سلسله بازی ها به نیوزیلند رفتند، بعد از رسیدن به آنجا تست کروناشان مثبت بوده است. و مردم ارجنتین وفات دیگو مارادونا، ستاره فوتبال این کشور و جهان را ماتم گرفتند. او بعد از سالها مشکل استفاده از مواد مخدر و الکل دیروز 25 نوامبر در 6 سالگی درگذشت. مارادونا در سال 1986 تیم ملی فوتبال کشورش را در بازی های جهانی مکزیکو به مقام قهرمانی رساند.
با سپاس از همکارم سید سمی عباس که سرخط تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان را پیشکش کرد. حال توجه کنید به چند خبر تازه ورزشی که آن را از همکارم نسیم شفق می شنوید.
آینه روز ورزش.
تیم باسکتبال هرات قهرمان مسابقات 3x3 ولایت ها شد. ضیاءالحق ضیا، مسئول فنی آمریت ورزشی هرات، امروز به رادیو آزادی گفت که این مسابقات از سوی فدراسیون ملی باسکتبال در کابل برگزار شده بود. این مسابقات که روز چهارشنبه هفته گذشته آغاز شده بود، شام دیروز پایان یافت. دیگو مارادونا، ستاره فوتبال جهان، با عمر 60 سالگی درگذشت. مارادونا، کپتان پیشین تیم ارجنتین، دیروز در شهر بونس آیرس، پایتخت این کشور، جان داد. ارجنتین با کپتانی مارادونا در سال 1986 جام جهانی فوتبال را برنده شده بود. و مسابقات پرایمر لیگ کرکت سریلانکا زیر نام لنکا شام امروز آغاز می شود. بازی نخست امروز میان تیم های کولومبو کینگز و کندی تاسکرز برگزار می شود. 4 بازیکن تیم ملی کرکت افغانستان نیز در مسابقات لیگ برتر کرکت سریلانکا شرکت دارند. کریم صادق و قیس احمد در تیم کولومبو کینگز و نوین الحق و رحمان الله گربز به نفع تیم کندی تاسکرز بازی خواهند کرد.
تا لحظات بعد پروگرام امنیت و محیط زیست سالم و برنامه آشیانه یکی پی دیگر نشر می شود. اما قبل از آن در گزارش همکارم نظیفه محبوبی می شنوید که مقامات محلی وردک می گویند که از سرنوشت 11 مسافر از جمله 28 مسافر که یک روز پیش در راه جلریز میدان وردک را بوده شده بودند هنوز خبری نیست.
سرنوشت نامعلوم 11 مسافر که به گفته مقام‌های میدان وردک از سوی طالبان ربوده شدند. محب الله شریف زای، سخنگوی والی میدان وردک، در گفتگو با رادیو آزادی شماری این مسافران را 28 تن می‌خواند و می‌گوید از دیروز تا کنون با پادرمیانی بزرگان قومی 17 مسافر ربوده شده رها شدند.
از طرف مخالفین مسلح فرد ملکی گرفتار شده بود، به جای معلوم انتقال داده بودند. در جمله از 11 تن پیش خودشان از زندگیش اعلام کردند و همه بزرگای قومی ما ولایت در این حالت خوراکه را نگه دیگه اعلام شدند. کوشش ما این است که 11 نفر دیگه هم از طریق مستفیده و بزرگای خمیر یام علاج شوند.
یک روز پیش فرماندهی پلیس میدان بردک گفت که طالبان موترهای غیر نظامیان را در ساحه روستای سیاه پیتاب و پل محراب ولسوالی جلریز توقف داده و 28 غیر نظامی را با خود بردند. این مسافران که تمامشان مردان بودند از ولسوالی حصه اول بهسود ولایت میدان بردک به سوی کابل می آمدند. شماره از مسافران در شاهراه جلریز کابل از مشکلات امنیتی در این شاهراه می گویند.
هر وقت مسافر سرجنی چکی و ایلت مشغل زیری یا مطالبان یا مزیری دست لرچ در دیر ستونزیلری
تو ځای درې څلور ځای د طالبانو له پلټونو سره مخ شوي یو، یعنی موږ له سختو مشکلاتو سره مخ پر دې لار باندې. دا لار عمومي لاره ده، د ډیرو ولایتونو لاره ده. دولت باید د دې لارې امنیت ته جدي پاملرنه وکړي.
شاهراه جلریز که کابل را با بامیان و دیگر مناطق مرکزی وصل می کند، یکی از ناامنترین منطقه میدان بردک خوانده می شود که بر بنیاد ادعاها طالبان در آن حضور گسترده دارند. مقام های امنیتی این ولایت نیز تایید می کنند که طالبان در بخشای از این شاهراها حضور دارند و عرضگاه مسافران را با خود می برند. در سالهای پسین طالبان بارها مسافران را در شاهراها به ویژه شاهراهای شمال و غرب کشور با خود بردند و شماره را رها و برخی از مسافران را کشتند. ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی نظامی این گروه در پاسخ به پیام‌های ما گفت در حال دریافت معلومات درباره این رویداد است و دیگر تا تهیه این گزارش به پیام‌های ما پاسخ نداد.
امنیت و محیط زیست سالم،
تغذیه و صحت،
تعلیم و تربیت
برای هر طفل.
سلام شنونده های عزیز رادیو آزادی، به برنامه این هفته حقوق طفل خوش آمدید. در این برنامه روی برخورد و رفتار والدین با کودکانی که مرتکب کار منفی می شوند حرف می زنیم. چرا بعضی از والدین اطفالشان را در مقابل امسن سالهایشان نصیحت و سرزنش می کنند؟ این رفتار والدین چی تأثیر بالای کودکان دارد؟ در آغاز برنامه عرفهای تن چند از مردم را پیرامون موضوع می شنویم و بعد از آن صحبت داریم با دکتر سید حکیم دانش، مسئول بخش صحت، نوجوان و اطفال در وزارت صحت عامه. اما قبل از آن با هم نظریات تن چند از مردم را می شنویم.
اسم خلیل‌الله، یکی از باشنده شهر کابل. اطفالی که مثلا در منفی کارهایی که میکنند پیش دوستای خود، پیش مثلا چیز امو دقا آدم باید است جدی رویه نکنه که اطفال خود، چون به خاطر ازی که در مو لحظه او پس رفته میشه در خانه در گوشه. آدم باید از بفهمانه برش بگه که بچه می کار غلط است، کار خوب است، بس نمی کفایت میکنه. نه ای که بس پیش دوستا شو کم بیا یا از او یک چیز دیگه با وجود بیا. یعنی مثلا وقتی که او ساتری تشله بازی میکنه، اگه او را تنبیه کنی مثل پیش دوستاش، حتما او باز توان باز شروع میکنه می کاره.
اسمم حجی محمد نعیم است، باشنده میکرویان سیستم. ما خودم هم اطفال دارم، باید از مکتب میاین اینجا فوتبال میکنن، کدام کار بد میکنن یا مثلا تشله بازی یا دیگه. اول خب باید همونجا فهمانده شوه و غیر از او اگر نه باید خانه بشانشانه، پدر مادر مختار برش بگوی که بچیم تو باید کار نکنی که بشینی مکتب خود بخوانی، سبقای خود بخوانی. هر وقت نصیحتش میکنم که بچیم که دیوالگرد بچه نگردی، مقصد تو بیکار، چرا که آینده داری، سبق بخوانی تا آینده تو خوب شد.
اسم استاد حبیب‌الله. پدرها و مادرها میخواین که اولاد خود تربیه بسیار سالم کنن، با کدام کار منفیشان هم میبینه در کوچه و بازار امرای دوستش باییره رو بروش مقابلش باید چی نگاهی، چون بچه نو جوان است، دوره جهالتش است، میشه که پیشوش هم صنفی خود یا رفیقای خود سرش نکاس بد کنه. باید ایره در خانه بسیار آرام بفهمانه بچه این کار منفی است، این مثبت است، باید این از کار بگیریم که آینده ما خوب شو، این کار آینده خراب دار. فرزندان ما همیش ابراز خوشی میگنه، پدر میگن گفته های شما بود که ما یک چیز آموختیم، یک جایی رسیدیم.
شنونده های عزیز، اگر کودک ما مرتکب یک کار منفی می شود، با وی چگونه رفتار و برخورد نماییم؟ نصیحت و سرزنش کودک در مقابل دوستان و کودکان همسن و سالش چی تأثیر بالای شخصیت کودک در آینده دارد؟ در این مورد صحبت داریم با دکتر سید حکیم دانش، مسئول بخش صحت نوجوان و اطفال در وزارت صحت عامه. در آغاز از آقای دانش پرسیدیم که چرا والدین با اطفالشان که مرتکب یک کار منفی می شوند رفتار نادرست می کنند؟ آقای دانش گفت
امی والدین هم یک مرحله طفولیت داشتن، درست است؟ ارتباط به این داره که امی مرحله طفولیت خود والدین در چی گونه شرایط، در چی گونه یک محیط سپری کردن، خصوصا دوره مقدم طفولیت که ما میگیم که خیلی مهم است از نظر انکشاف و ابعاد شخصیتی، روابط، خود ابعاد مختلف شخصیت که یکی از بخشای مهمش همی است. هر قدر طفل میگه این دوره برش توجه شه و محبت داده شه و صمیمیت داده شه و برخورد که امرای شدنه برخورد سالم بوده باشه، اونم قدر این در آینده که بزرگ شد به اطرافیان خود، چی طفل خودش باشه، چی اعضای فامیل باشه، همکارا باشه، اعضای جامعه باشه، اون همو چیز آموخته، در ذهن نشین شده، شخصیتش همونطور شکل گرفته، خواهی نخواهی اون همو چیز به جامعه تقدیم میکنه و ابراز میکنه و پیامدهایش هم شما میبینی. بنابراین ارتباط مستقیم داره با شرایط و محیط، با برخوردهایی که در موسن سال با والدین عزیز شده از جانب مراقبت کننده های اصلی خانواده، بالاخره در مکتب، بالاخره در پانتون و دانشگاه هم.
اطفال که بعض وقتها یک شوخی میکنن یا یک کار ازشان سر میزنه که به دل والدین نیست و او در جمع است، باز پدرها و مادرها اطفال خود در جمع پیش چند نفر نصیحت میکنن، تنبیه میکنن، این چقدر سر اطفال تاثیرگذار است و چقدر روحی اطفال ضعیف میسازه؟
اگر در حضور جمع نه، از نظر دینی ما شما ایرا آموزه های دینی ما بر ما توصیه های بسیار خوب ارزنده داره در قسمت می، اگر عیب یک مسلمان و یک برادر تدیدی در حضور یا در ملای عام او را بر ملا نکو برش، هیچ انسان خالی از عیب و اشتباه نیست، ولی در یک جای گوشه او را ببر برش بسیار به شکل مؤدبانه و از اخلاص برش میگی که برادر اینی مشکل داره، اگه به این شکل اصلاح کنی بسیار گپ خوب است. همچنین اطفال خوب به درجه اولا مستحق هستن، مستحق با برخورد نیک، مستحق با محبت و صمیمیت، چرا او میاموزن همین چیز را. هر چیزی که میگذره، چی ارتباط باشه، چی عکس العمل باشه، چی سرزنش باشه، تنبیه باشه، این همین چیز میاموزن. بنان در حضور عام اگر امی توصیه شوه یا سرزنش شوه یا تأدیب شوه خیلی پیامدهای ناگوار داره، سر ابعاد مختلف، سر یک بود تنها نداره، ابعاد مختلف شخصیتی و انکشافی زیاد تأثیر ناگوار داره. یکی از تأثیرات که خیلی پیامد ناگوار داره این است که امی شخصیت ازیره، اعتماد به نفس ازیره، احترام و امی مقام موقف که بین دوستای خود داره، این همین مقام شد تو ضربه میزنی
کم میایه،
کم میایه، خیلی کم میایه، و این سر روح روان ازی، حتی سر رشد فیزیکی ازی تأثیر داره، یک بسیار گوشگیر میشه، اما تو خشن بار میایه، نه هیچ علاقه نمیگیره در آینده دوستای نزدیک خدا، بچون کم آمده پیششان از یا دوری میکنه که خیلی برش نواقص زیاد داره. از این قبیل حتی سر صحت ازی، سر امراض، انکشاف امراض قلبی روانی، اما یک هورمون از در سویه از این هورمون در خون از یا بلند میشه به نام کورتیزول که سر هر حجره و سر هر عضو از این طفل یا نوجوان تأثیر میذاره. بنان جرأت چیزی که خیلی مهم است و اکثرا ما در جامعه خود میبینیم، نه؟ یک جوان در یک محفل یا در یک حضور جمعه هم وقتی که استاد میشه صحبت بکنه بسیار سراسیمه میباشه و خطا میباشه یا در کارهای مختلف اجتماعی و انکشافی، امو سهم را و امو نقش را که باید بازی بکنه به مو کیفیت و به مو ظرفیت که داره متاسفانه نمیتن و در دراز مدت اون اموز که امراض مختلف روحی روانی قلبی ویایی و حتی اثر کسب درآمد اقتصادی از یا تاثیر داره، چون نمیتونه خوب بدرخشده هر ساهی کس، بنابراین زمینه درآمد و کسب و عایدات یک پایشون در دراز مدت متاثر میشه و خرابی دیگهش که چی است که نمی در آینده ای خودش پدر میشه، یا پدر میشه یا مادر میشه و این مشکل از نسل به نسل متاسفانه انتقال میکنه و ایره تحقیقات ثابت کرده. امروز پدرش با این نوع برخورد کرد، فردا یک عقده را با خود داره. در هر جایی که زورش برسه، زمینه برش مساعد شونه، چی سر خانم، چی سر برادر، از خودش کوچکتر و ضعیفتر باشنه، سر هر کس در هر زمینه که برش زمینه مساعد شوه، همین قدر خدا میخواه که
خالی
بکنه و همین عکس العمل تکرار میکنه. شاید اگه او شدتش کمتر باشه، ازی شاید شدتش هم بیشتر باشه، چون او آگاهی رو نداره. خصوصا اطفال که ازی که خردتر هستن، شما دیده باشین خیلی عکس العمل ها و برخوردهایی که حتی به صدمات که او خیلی خطرناک بوده، شکستن دست نه، حتی به مرگ انجامیده، چشمش کور کرده. این مثال های بسیار زیاد و حقیقت ها و واقعیت های بوده که ما مثال های بسیار زیاد شمیدانیم بدیم.
با کدام شیوه ها برخورد شوه و در کجا برخورد شوه؟ در مورد شیوه هایش اگه بگین چگونه برخورد کنن خانواده امروی همچه اطفال که کار را از پیششان سر میزنن؟
هر قدر که خصوصی باشه، به شیوه باشه که طفل امو موقفش، امو حس غرور داره اطفال در مجموع کلش، که امو حس غرورش لطمه نبیبینه، صدمه نبیبینه، بازو مؤثر می باشه، قابل پذیرش می باشه، در آینده او بازمو عمل استاست، دفتن ترک نمی کنه. فکرتان باشه وقتی که یک عادت داشت طفل، هیچگاه ما توقع نکنیم که دمی یک بار که گفتیم یا در سازنش که امو ترک میشه، هیچ امکان ندار. 6 مرحله تغییر سلوک ما داریم. مرحله اول فکر کردن است که طفل طور بفهمانیم، طور برش معلومات بتیم، مثالا بتیم که بچه مینمی کارت درست نیست یا اشتباه است، که او فکر کنه در این مورد، همی فکر همی تفکر پیش ایجاد کنه، چرا او به نظرش این کارش بسیار خوب میه، بنان فکر کردنش بعد از او آماده کردن طفل است، که آماده شد همی تغییر را که تو میگی، که آماده شد بپذیره این تغییر یک بار امتحان کنه. عمل کردن است مرحله سومش، که عمل کنه، امتحان کنه، متغیره. بعد از او همونطور امتحان کرد، فوایدش هم میبینه نه؟ باز یک نیاز به کمک داره که در میجه ایره توقف نده، چون هر تغییره که میباشه این خوشایند نمیباشه، چون عادت نداره باش نه؟ یک بار کد ادامهش برش مشکل میباشه، ولی نیاز اگه حمایت شد و تشویق شد بازی ادامه میده، که اونمون مرحله تداومش است. دینمی مراحل انشاءالله باز آیسته ایسته، هر کدامش زمانگیر است، ولی تو نیست که بسیار دکوتا مندد شد، ولی همین مراحل اگه تطبیق شوه، برش توجه شوه، برنامه ریزی شوه، انشاءالله حتما تغییر و رفتار طفل تغییر میکنه و به طرف مثبت پیش میره.
خیلی ممنون دانشتر.
تشکر از شما.
دکتر سید حکیم دانش مسئول بخش صحت نوجوان و اطفال در وزارت صحت عامه بود که در مورد رفتار والدین با کودکان حرف میزد. برنامه این هفته حقوق طفل در همین جا به پایان میرسد. تا فرصت دیگر، خدا نگهدارتان.
آشیانه،
برنامه برای خانواده ها.
تهیه کننده مهریه انوری.
شنونده های عزیز سلام، شما هم مریضی های موسمی را جدی می گیرید؟ با سرد شدن هوا کدام مریضی ها دامنگیر خانواده ها می شود؟ از بیماری های موسمی چگونه می توانیم در امان بمانیم؟ در این برنامه آشیانه همین موضوع را مورد بحث قرار می دهیم که چطور می توانیم از امراض موسمی یا فصلی مانند ریزش، گلودردی و سرفه و امثال آن جلوگیری کنیم. نخست در این مورد گزارش، سپس نظر مردم و در اخیر صحبتی داریم با یکی از دکتران متخصص داخله. این گزارش را من مهریه انوری تهیه کردم که تقدیمتان می کنم. البته در این گزارش بر علاوه ای که مردم از مریضی های فصلی به اصطلاح می نالند، از بابت کرونا نیز تشویش دارند که با راهکارهای مفید می توان تا اندازه از آن جلوگیری کرد. با ما باشید. دوستان گرامی، واضح است که با تغییر هر فصل آب و هوا نیز تغییر می کند. و خصوصا در موسم پاییز و سرما بسیاری از خانواده ها از سرماخوردگی شکایت می کنند. به باور آگاهان، امسال با آمدن ویروس کرونا این مریضی ها افزایش یافته است و مردم هم خیلی هراسناکند که مبادا به کرونا مبتلا شوند. اما اگر آگاهانه عمل کنیم، می توانیم با انواع نوشیدنی های سنتی و خوردنی های مفید این مریضی ها را مهار بسازیم. حسن باشنده منطقه ارزان قیمت شهر کابل می گوید من و خانواده ام بر ریزش و زکام دچار گردیده ایم و از نگاه صحی این مریضی ها برای ما سطحی پنداشته می شود. این که چرا و توضیح می دهد.
ما کدمی مریضای موسمی عادت کردیم، یک هفته جور یک هفته ناجور که در فامیلم که ببینی کلا کسی سرپا میکنه، کسی ریزش هست بینی شاو میایا دکتر اخو که پیشش برین 400 500 روپیه پیشت پیس میگیره، بعد نقصیش ببینی 1000 1200 روپیه نقصا میتا و بعد گپتا 4 5000 روپیه میرسه. کدمی دوای عادی پاراستامول و اینمی اموکسیسیلین و اینمی کپسولا و اینمی چیزا خود عادت کردیم میرا میخوریم تا کال ما به خود کار کنم. اگه ما تکای ما پریز کنیم آش بخوریم و فریزانه بخوریم دیگه، خو یکی از دست مرض ما را ضعیف کرده، یکی غذا نخوریم دیگه وجود ما ضعیف میشه. این همین مشکلات است.
مهناز باشنده خیرخانه کابل میگوید من به خاطر حفاظت از امراض ویروسی زیاد متوجه خورد و نوش و گشت و گذار خود و خانواده هم میباشم.
به خاطر جلوگیریش بسیار کوشش میکنم، به خاطر از اینکه اولادایم یک شان کریزش بگیره از موساری وار کلگی میگیره، حتی دمی خوردن پوشیدن لباس چی میتم جمپرای دبل دبل برش میتم، جرابای دبل ماکسای دبل دبل برش میتم، که زیاد کوشش کنم خانه را کمک گرم میکنم، زیاد هم دقیقه گرم نمیکنم که برای پس مریض شو خدا نخواسته. خو کوشش خود زیاد میکنم، حتی بانجان نمیخورم که میگم گلون درد استین باش که گلون خوب شو. و یک خوی مریضی زکام است، دگه می کرونا شده، دگه زیاد توجه میکنم. به خاطر که وضع اقتصادم هم زیاد خوب نیست که ما وضع اقتصادم خوب باشم رای اولادای خود، کوشش خود خو میکنم توکل ما به خدا.
بی بی گل باشنده قلای وزیر شهر کابل میگوید من به خاطر امراض ویروسی زیاد به تشویش هستم و از همین لحاظ زیاد به تدابیر صحی ارزش میدهم.
درباره مرضی های موسمی بخصوص در این فصل که مریضی بسیار زیاد است، اولا خوب پیش از این در فصل خزان خوب بیاز ریزشک و سرماخوردگی چون تغییرات با هوا است یک مریضی است، ولی فعلا یک وضعیت است که وضعیت کرونایی هستن، از کرونا هم بسیار ترس تشویش دارن. خود ما شخصا یک هفته در روز میشه که می تدابیر گرفتیم، ریزش زکام چیزا نمی باشه و کسی را که مثلا ببینیم که ریزش داره زکام داره عصب میزنه، ما که بری ما هست از استفاده میکنیم، مثلا با روبرو نمیشیم، فاصله اجتماعی رو رعایت میکنیم و دیگه یکی کوشش میکنیم که از او دور باشیم.
معمولا در فصلهای سرد سرماخوردگی و انفلونزا زیاد میشوند. در این زمستان باعث نگرانی بیشتر خانواده ها از افزایش ابتلا به کرونا است، چون در زمستان مردم زیادتر کلکین ها را میبندند و نور آفتاب کمتر داخل خانه میشود و برای رشد ویروس زمینه مساعد میگردد. سید مسعود کارمند یکی از ارگان‌های دولت علت مریضی های موسمی را به بی احتیاطی مردم ربط می دهد و می گوید
همین تغییر هوا بعضی مردم حساسیت می داشته باشم رایش و دیگر یک مردم بی پرواز توجه خاص برای خود و اطفال خود ندارن، دیگر وضعیت اقتصادیشان ضعیف می باشه، چیز که می پوشن بعضی ندارن، بعضی که دارن توجه نمی کنن که او را بپوشن، یک ریزش می گیره او را تداوی نمی کنه، دوا نمی ته، او را گرم نگاه نمی کنه، او خود ساریسته، از او دیگر در خانه همه گیره مریض می شن، دیگر را مریض می گیره.
عبدالهادی قیومی مامور یکی از وزارتخانه ها می گوید مریضی های موسمی یا فصلی را با امکانات دست داشته می توانیم وقایه کنیم. من با استفاده از ادویه های خیلی ارزان توانستم از این نوع امراض جلوگیری کنم.
و ای که اصلا بعض آن که میگن که موضوع مثلا اقتصادی ما نمیتونیم که بعض وقایع صحی را مد نظر بگیریم، حداقل میتونن با مو میاراتی که خودشان با مو بودجه اقتصادی که خودشان دارن حداقل میتونن که بعض مسائل خیلی نسبی را میتونن که مد نظر گرفته و پیش برن، مثلا از چیزای گرمانه مثل زنجبیل و چیزا واره، از اون چیزایی هستن که اینا با سرماخوردگی بسیار زیاد مفید است، حداقل میدن روزانه یک گلاس شیرم که استفاده بکنن تقریبا شاید نهایتا 10 افغانی باشه. و دوم دیگه موضوع کرونا بسیار دی باز دی فصل سال و یک از این ناحیه هم مردم تشویش دارن اگه سرفه کنن یا مثلا رزش داره فکر میکنن کرونا هستیم دیگه هستیم، و تا حد امکان خودم هم از طرف شب زنجبیل گرفتیم و وطنی کیره که بسیار گرمانه است، به خاطر سرماخوردگی زیاد بسیار زیاد مفید است، در چای سبز استفاده میکنیم، فضل خدا نتیجه خوب داده.
خانواده یعنی چی؟
اعتماد بالای یک دیگر.
خانواده پدر مادر.
عمر را در کنار هم گذراندن.
شاخه های یک درخت قوی.
خانواده همه چیز.
آشیانه روزهای پنج شنبه و شنبه از رادیو آزادی.
شنونده های گرامی، در این بخش برنامه نظر عده‌ای از مردم را در رابطه با مریضی های موسمی داریم که با هم شنویم.
نام ماتیولاس، خصوصا در بخش زمستان اگر بگویم که در اینجا امراض بسیار جا سرایت میکنه و امراض گوناگون اینجا به وجود میاد، خصوصا از بخش سردی یا هم دو هوایی میشه به هر کس. و ما می خاطر بخش کرونا را که ما مثال بتیم که در این فصل کرونا بسیار زیاد تشدید میکنه، شدت زیاد میشه. غذا چرب نخوریم، به خاطر از غذا چرب بخوریم و او یک ترش نوشیجان بکنیم، دفعتن گلوله ما میگونه مواعث ازی میشه که مبتلا به مرض شیم.
اسم است محمد صابر، باشنده ولایت کابل هستم. به همه گی معلوم است که هوا وقتی که رو به سردی میشه، سردی زیاد میشه، مرض ها بیشتر رشد می نماید. مثلا می ریزش و زکام، چنانچه حالا یک مرض بسیار خطرناک اومده که به نام مرض کرونا، که باید 100% ما جدی بگیریم، خود گرم نگه داریم، پوزه های خود بپیچانیم تا که هوای سرد وارد سینه ما نشه. کوشش میکنم لباس های گرم بپوشم تا خنک نخورم و مریض نشم.
دوستان عزیز، چرا مریضی های زکام و ریزش در هوای سرد بیشتر خانواده ها را متاثر می سازد؟ آیا مریضی های موسمی می توانند مشکل کرونایی باشند؟ رعایت کدام مسائل در جلوگیری از مریضی های موسمی مؤثر است؟ پاسخ این سوالات را در صحبتی که من مهریه انوری با دکتر پرویز اقبال متخصص داخله انجام دادم می شنوید. دکتر صاحب محترم، چرا مریضی های زکام و ریزش در هوای سرد زیاد میشه و خانواده ها را زیادتر متاثر میسازه؟
امراضی طرق تنفسی واقعا وقتی که هوا سرد میشه، هوا آلوده میشه. وقتی که هوا سرد بود، همیشه انسان باید کوشش کنه که حداقل یک ماسک بپوشه و در ضمن اتانات ویروسی بسیار زیاد میشه، باکتریایی میتونه که سبب آفات طرق تنفسی شوه و حتی امراض فنگسی در گرد و خاک موجود هستند که اونا هم میتونه که سبب امراض تنفسی شوه. خصوصا در فامیل و خانواده کسایی که سیگرت میزنه، برای خود شخص مریض و برای فامیلی که از دود سیگرت اونا مواجه هستن، اونا اکثر به این مسائل روبرو میشن. در ضمن وقتی که هوا سرد شد، بینی خشک میشه و خشک شدن بینی هوا را درست مرطوب کردن نمیتونه، درست فیلتر کردن نمیتونه. از همین خاطر میگه شما کوشش کنین که بینی هایتان همیشه مرطوب نگاه کنین، چرب کنین. علت دیگه ای که بسیار مهم هستن، محیط در زمستان خزان به وجود نه، درختان نمیتونه که اکسیژن کافی را به ما و شما ارائه کنه. بعضی مردم با این همی هوای سرد حساسیت داره، حساسیت ها هم میتونه که سبب ریزش ها، سبب امراض تنفسی و حتی سبب الرژی های تنفسی شون.
دکتر صاحب، در رابطه با امی مریضی های موسمی میشه که ایره بگوین که آیا امی مریضی های موسمی میتونه که مشکل کرونایی هم باشه؟ یعنی بسیاری ها ترس و هراس دارن که شاید کرونا باشیم از امی ریزش و زکام وقتی که میشن.
بله، در امراض کرونا، چون کرونا خودشان یک ویروس است و اینمی خود ویروس میتونه که اینمی قسم آفات تنفسی به شکل نزله، زکام و حتی به شکل سینه بغل روبرو شوه. اگر خدا نخواسته در فامیل ما شما کدام مریض سلفیج زد، تنفسش خراب شد و حتی اگر در سلفا بلغم پیدا کرد، بلغم سخون داشت و وضعیت عمومی مریض خراب شده میرفت، افراقات پیدا کرد، اینمی حالت است که باید مریض پیش دکتر و متخصص مراجعه کنه تا که توسط تاریخچه معاینات فیزیکی، معاینات لابراتواری و حتی باز تست ها تشخیص تفریقی امراض تنفسی و حتی کرونا صورت بگیرد.
دکتر صاحب، رعایت کدام مسائل در جلوگیری از مریضی های موسمی مؤثر است؟
بهترین راه حل نمیست میگه خداوند متطهرین، مردم پاک خوش داره و مردم پاک کسایی هستند که محیطشان پاک باشه. پیشوی ما شما بهار داریم، هر انسان باید یک نیال باید بشانه تا که از میگرد و خاک چی شویم. کوشش کنیم که همی زغالجات و کثافات و مرداری را در سر سرک نندازیم. محیط خود باید پاک کنیم. در خانه باید خانم ها وقت جارو میکنه باید بینی خود بپیچانه که از گرد و خاک دور باشن. و در ضمن ما شما باید کوشش کنیم که در بخاری های خود از زغال سنگ استفاده نکنیم. هر سببی که محیط کثیف میسازه، اگر رو زغال سنگ باشه، رابر باشه، اینا را باید اجتناب کنیم. و در ضمن با تمام اطفال نوجوان یک پیام ما اینه که همیشه کوشش کنیم که دستتان توسط صابون صابون بشوین و کوشش کنین که همیشه بینیتان انشاق کنین. بار بار شستن صابون یکی از امراض کرونا جلوگیری میکنه و همیشه کوشش کنین که ماسک استفاده کنین، فاصله 2 متری را رعایت کنین و در یک کاسه چندین نفر غذا نخورین. اگر این مسئله موسما مراد کنیم انشالله امراض تنفسی هم جلوگیری میشه و حتی از کرونا هم جلوگیری صورت میگیره.
بله، یک جهان تشکر، ممنون دکتر صاحب، سلامت باشین. شنونده های عزیز، این بود برنامه خانوادگی آشیانه که تقدیمتان گردید. خدا نگهدار. با بقیه برنامه های رادیو آزادی باشید.